الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با این بود که اگر عین موقوفه در صورت اولا از مسوقات بیع، صورت اشراف بر تلف و خراب عین، جاز بیعها. خب ثمن این مبیع آیا ملک طلق بطن موجود میشه مثلا یا یعود وقفن و ملکن لتمام البطون؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ این رو به عنوان یک فرعی در اینجا متعرض شده و فرمودن مقتضای بدلیت این است که نقل از شهیدم فرمودن، بعد خودشون هم تأکید کردن، این است که این یعنی بدل هم یکون و وقفن و ملکن البطن الموجود فعلا و ملکن شعنیا للبطون اللاحقه، که عرض شد رو این مسئله اشکال شد که ملکیت شعنی ملکیتی نیست بلکه یک امر انشائی جعلی است که قضیه شرطیه متوقف بر تحقق موضوعش و با از بین رفتن این موضوع اون ملکیت از بین میره، موضوع اون قضیه شرطیه منتفی میشه. پس در اینجا لا وجه بر این که این بدل یکونو وقفن. دو تا بیان از مرحوم شیخ عرض کردیم با اشکالی که بر هر دو بیان وارد بود، بعدم بیان دیگری هم از بعضی از بزرگان نقل شد با باز مناقشه‌ای که تو در اون بیان شد. حالا آیا نتیجتا اینه که بایستی گفت بدل عین موقوف بعد البیع یصبح ملکن طلقن للموجودین؟ اینجوریه واقعا، چون ملکیت فقط ملکیت اینها بود و ولی اگر مبدل، فرقش با مبدل وقت میشه که مبدل یک انشاء وقفیت هم برش شده بود و انشاء وقفیت مانع بود از، اگر مسوقی در کار نبود مانع بود از حرکت اون عین یا اتلاف اون عین، ولی در بدل چون این خصوصیت نیست، این انشاء بر بدل نشده، بدل یکونو ملکن للبطن الموجود چون ملکیت مبدل این چنینی بیشتر نبوده و انشاء وقف هم که بدل را شامل نبود نمی گرفت. پس بنابراین این حال این بدل حال ملک طلق بطن موجوده، این چنین بایستی گفت، که البته این خلاف فتاوای همه شاید فقها و مسلمات فقه است، فقه ماست بلکه شاید فقه غیر ما هم، که بدل وقف یکون وقفا به معنی من المعانی این حالت موقوفیت و محبوسیت وقف را هم بدل داره. پس چگونه میشه این را ما توجیه کنیم، بر چه مبنایی اگر هر این ملکیت فقط ملکیت بطن موجود باشه و ملکیت بطن لاحق یک ملکیت شأنی تعلیقی باشه، چگونه این قابل توجیهه؟ این در حقیقت بیان فنیش تعبیرات مختلفی میتونه داشته باشه و شاید تعبیر جامعش عبارت از اینه که خود انشاء وقف و موقوفیت اقتضای یک رابطه وضعی مخصوصی را داره، که این را در همون بحث حقیقت وقف، اون تعریف وقف میبایستی مفصل تر از اون چه که گذشت بحث بشه، که بحثم شد تا اندازه ای. وقف کردن حقیقتش عبارت از یک ایجاد یک رابطه حقوقی مخصوصی است در عین موقوفه، مال موقوف طرف اون اضافه قرار میگیره، که البته در این رابطه بحث شده مقداری و اختلاف نظر بود. بعضی ها قائل بودن که این وقف مانند تحریره، یعنی آزاد کردن این مال از قید ملکیت و مملوکیت، این یه مبنا بود، مثل حریت بود، مثل عتق. بعضی ها اینجوری قائل شدن از بزرگان، اصلا فک ملک وقف، یه نوع آزاد کردن مال از مملوکیت. یا تعبیر دیگر این بود که در بعضی جاها که قطعا این چنینه، وقف ملک جهته، تملیک به یک جهتی است، ما را در ملکیت جهتی یا مصلحتی از مصالح و مصرفی از مصارف قرار دادن، مثل ملک بر عنوان طلاب، زوار، در اوقاف عامه و اوقاف مصرفی، معلوم اوقاف صرفی این چنینیه معمولا، تملیک شده اون عین موقوفه به یک جهتی و به یک عنوانی با حفظ، با شرط ابقاء او برای اون و از منافعش مثلا استفاده کنن یا از انتفاع کنن. اینم یه رابطه است که ملک جهته. یا خود ملکیت موقوفه را ما قبلا این احتمال را اونجا دادیم، ملکیت ساکنه محجور علیها، محجره هم گفتیم یه نوع ملکیته، یک شکلی از ملکیت ها ملکیت های ساکنه است که این ملک، این شی، این مال ملکیتش متوقف میشه، محجور علیه میشه، مثل حجر بر اشخاص، حجر بر اموال، این رو محجور، اعتبار محجوریت میشه برای این. خود این محجوریت رابطه حقوقی است، موقوف بودن این شی از نظر ملکیت و منافعش و مثلا انتفاع بهش، مصرفش، ازش استفاده بشه. اینم یک تحلیل بود اونجا برای وقت. تحلیل دیگری بود که این تحلیل بیشتر میخوره به کلمات مرحوم شیخ که و شاید خیلی از محشین بر مکاسب، که وقف یه نوع ملکیت های موقت است، ملک تمام بطون یا تمام اون مصادیق اون عنوان در عمود زمان، ولی ملکیت های موقته، نه ملکیت های مرسله. یه دفعه انسان مالک یک مالی میشه تا آخر، حالا که مالکه تا آخر مالکه، که میتونه ملکیت الالعبد را حالا داشته باشه و رضا میتونه اینا منتقل بکنه. اینه بهش میگه ملکیت مرسله، ملکیت مطلق، زمام این مال را تا همه عمر خود مال داره. این یه نوعه ملکیت، رضا میتونه منتقلش کنه، بفروشه پیش. یه دفعه نه، ملکیت این چینی برش قرار داده نشده، ملکیت مادامی قرار داده شده، مالک این مال تا یه زمانی، ولذا مرسل نیست ملکیتش. حالا که مالکه، ملکیت موقوته است، ملکیت مقیده است، در زمان بعد دیگری مالکه، او هم از این مالک نیست، از اول مالکه، یعنی مالک این را، واقف این را به همه این بطون در عمود زمان، هر کدوم در زمان خودش واقف داده، ولذا یأخذه البطن الثانی من الواقف نه من البطن الاول، طولیتی نیست همجوری عرض شده اونجا بین این. این هم یه نوع تصویری است که قبلا گذشت، که ملکیت های موقته متعدده فعلیه هست برای اینها، و این ملکیت ها در عرض همان. این وجه هم میتونه که وجه ظاهر شیخ هم اینه در حقیقت. بالاخره در همه این وجوه ما یک نوع رابطه مخصوصی را داریم بین مال موقوف و بین جهتی یا شخصی، رابطه اختصاص و ملکیت را داریم، که این رابطه اون محتوایی است که با انشاء واقف ایجاد شده، و هر کدوم از این تعبیرها درست شد، چه تحریر باشه وقف، چه تملیک جهت باشه، چه ملکیتن ساکنه و محجره باشه چه واقفه باشه. خود یه ملکیت واقفه رو وقف را یکی از محسسات و منوعات ملکیت قرار بده، چه ملکیت های موقته ارضیه باشه. این ملکیت های موقته ارضیه وقتی فرض شد که این ملکیت ها موجوده، اون وقت حتی بنابراین اخیر که مورد اشکال اون در اون دو بیان قرار گرفته شده بود که ملکیت پس فعلا برای این وقته، بطن این وقته نه بطن لاحق. بطن لاحق اگر موند این مال برای اونها ملکیت اونها فعلی میشه، اگر نموند و موضوع مرتفع شد دیگه موضوعی نداره ملکیت اینها. این اشکالی بود که در اونجا بیان شد. این اشکال هم میشه جواب داد، در اینجا گفته بشه که این ملکیت ها چون در عرض واحد قرار داده شده، لازمه این اینه که اجازه داده نشده به هر ملکی، هر بطن موجودی که موضوع ملکیت را رفع کنند برای در به لحاظ بطن لاحق. یعنی دفعه مال خودش تلف میشه، بله اگر خودش تلف شد کشف میشه که موضوع ملکیت برای بطن لاحق نبوده، چون مالی در کار نبوده، مال خود به خود تلف شده. اما چون واقف غرض انشائیش در این وقت این بوده که این بطون مختلف یا این افراد در زمانهای مختلف در عمود زمان همه این ملکیت ها رو در زمان خودشون داشته باشن، پس این ملکیت ها رو بین به لحاظ خود اینا در عرض واحد قرار داده. حالا که در عرض واحد قرار داده، لازمش اینه که بر هر بطنی به لحاظ زمان خودش که ملکیت را قرار داده، ملکیتی را قرار داده مقید به این که اتلاف نکنه و ابقاء کنه عین را. یعنی از نظر اتلاف عین ملکیت برای او مطلق نیست که او بتونه تصرف اتلافی بکنه. اون ملکیتی را برایش قرار داده که اثرش فقط جواز تصرفی است که توأم با بقاء عینه، نه تصرفی که توأم با اتلاف عینه و با رفع موجودیت عین برای بطن لاحق که مفوت حق بطن لاحق در حقیقت. خب اینی بود که قبلا ازش تعبیر میکردیم، یک حقی ایجاد میشه در برای بطن لاحق به لحاظ ابقاء. این حق ابقاء که قبلا تعبیر میکردیم از این از ارضیت این ملکیت ها نشأت میگیره. و اینکه آقای واقف چون این را برای همه این بطون میخواد، پس ملکیتی را که برای یک بطن در یک زمان قرار میده، ملکیتی از غیر ناحیه اتلاف این عین، ملکیت مطلقه نیست که این بتونه هر کاری در این بکنه، حتی اتلاف و رفع بکنه، یه کاری بکنه که این از بین بره، یه ملکیت این چینی نیست. حالا این یک خصوصیتی است که قید در ملکیت قرار گرفته. خود ملکیت میگن محدوده. اگر تصور کردیم که ملکیت محدوده این اثر رو داشته باشه، حالا که ملکیت موقت شد به ما دام موجودن، معنای ملکیت موقت اینه که حق تصرف اتلافی بر این عین را این آقا نداره. این از آثار مثلا این ملکیت موقت هست. خب اگر اینه تصور کردیم، این را که مرحوم شیخ و مشهور اینجوری تصور کردن، خیلی خوب، این ملکیت موقته. پس در حقیقت در این حالی که اینا مالکن، در این حال این مال در عرض ملکیت اینا یک ملکیتی هم بطن لاحق داره، گرچه اون ملکیت حالا فعلی نیست، وقتی میاد فعلی میشن، ولی یک سنخ ملکیتی است که اقتضای این حق را کرده، یعنی اقتضای این قید را آورده بر ملکیت موجود، که ملکیت موجود ملکیتی است نمیتونه رقبه را از بین ببره، سلطنت مطلقه بر ذات رقبه نداره، ملکیت طلقه رقبه نیست، بالاخره این قید رو در این ملکیت موقت آورده. حالا که این قید رو آورده، بنابر تمام این تعابیر مختلف چون مبادله و بیع اقتضای این را داره که متعلق اون رابطه حقوقی به هر یک از این اشکالی که ذکر شد، رابطه حقوقی که هست فقط طرفش عوض میشه در مبادله، خود اون رابطه باقی است به سر جای خودش، ما به رابطه عوض میشه، میره در مقابل اون مال، مثلا مبیع میره جای سمن، سمن میاد میشینه جای مبیع، از نظر اون تعلق و علقه وضعی و ارتباطی که ارتباط وضعی که در کار بود، اون رابطه خودش عوض نمیشه، همون سر جاش طرفش عوض میشه. حقیقت مبادله هم این بود قبلا در تعریف بیع گفتیم. بنابراین مقتضای مبادله که بیع است یا هر مبادله دیگری است اینه که صلح و بیع و امثال اینها، اینکه اگر عین موقوف فروخته شد بدلش بیاد جای همون مبدل در همون شکل حقوقی رابطه وضعی که موجوده. اگر تحریر، تحریر فک ملک. اگر ملکیت محجوره است، ملکیت محجره است. اگر ملکیت جهت، ملکیت جهت و مثلا اون عنوان مثلا حقوقی است. اگر ملکیت موقت است، مقید است به قیدی که این زیق درش آورده، بازم همون ملکیت. مقتضای قانون مبادله اینه که این ملکیت، این رابطه وضعی که در اینجا بوده، هر گونه از این سه چهار گونه ما تفسیر کنیم حقیقت وقف را، این بدل هم جای مبدل قرار بگیره در اون رابطه وضعی موجود. قهرن میشه مانند مبدل وقفن لا ملکن طلقن، چون مبدل دارای بیش از این مقدار رابطه نبوده و حقیقت مبادله هم بیش از این نیست که اون رابطه رو نمیتونه به هم بزنه مبادله و سنخ رابطه رو عوض نمی کنه، بلکه میاد طرفش رو فقط عوض میکنه. ولایت ولی وقف هم یا متولی وقف، ناظر یا بطن موجود یا حاکم شهر ولی عام هم بیش از این نیست که بیاد این مبادله بین این دو تا رابطه را، طرف دو تا رابطه را انجام بده، نه اینکه بیاد یک خود اون رابطه را برداره، وقفیت را از بین ببره و الغای وقفیت کنه. او که دیگه ولایت بر این نداشته، در حقیقت ولایت بر وقفه، نه ولایت بر الغای وقف. پس اصل این تقریبی را که مرحوم شیخ در اینجا فرمودن به این بیان تمام میشه و اون این که مقتضای مبادله بیش از این نیست که آنچه را که از ارتباط وضعی و رابطه‌ای که در مبدل بود منتقل بشه به بدل. حالا رابطه مبدل چه رابطه ملکیتی است؟ این رابطه به این یکی از این بیانات گذشته مشخص میشه. این یه بیان. یه بیان دیگر هم اینجا میشه گفت، اون اینکه حالا اگه ما از همه اینا صرف نظر کنیم، بگیم ما در باب ملکیت این خصوصیاتی را که گفتید منوع ملکیت ندونیم. ملکیت یک امر بسیطی است، وضعی و اعتباری، در همه اینا به حد واحده و عین موقوف. اگه ملک بود، اگر عین موقوف ملک بود، چه ملک عنوان حقیقی چه ملک عنوان حقوقی، بالاخره مثل بقیه املاک دو شکل نیست، ملک ساکن و ملک متحرک. این سکون و تحرک از احکامشه نه از خصوصیاتش. ملک موقت، ملک غیر موقت، این وقت و امثال اینها ملکیت رو دوتا نمی کنه، یه سنخ ملکیته. اگر هم کسی این رو قبول نکرد و این خصوصیات رو قبول نکرد، ملک جهت هم به معنای وقف شدن نیست. ملک جهت هم معناش اینه ملک طلق جهت باشه. چرا؟ چون ملک موقوف باشه بر جهت، ملک طلق باشه به طور که بشه صرفش کرد، بر خود عین را صرف کرد. اگر کسی این را هم انکار کرد، یه بیان دیگری میاد، یعنی قبول نکرد که موقوفیت مستلزم یک رابطه مال ملکیتی خاصی است، یه نوعی از ملکیت یا فک ملکیت به یکی از این بیاناتی گفته شد خاصه، در این حال این بیان در کار میمونه و اون این که کسی ادعا کنه که مقتضای وقف واقف اینه که این عین موقوفه به عینه وقفه، ملک مثلا، ملک هم یه معنا بیشتر نیست برای جهت یا شخص، ولی ملکی بوده که واقف به انشاء وقفش، این ملک را از اون حالت یه حکمی بهش داده، ولو از باب الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، یه حکمی بهش داده که این ملک با بقیه املاک شخصی اون بطن یا املاک شخصی اون شخصیت حقوقی و جهت فرق بکنه. بقیه املاک شخصی اون وقف، اون جهت یا اون شخص، املاک طلق اونه، میتونه هر کدوم تصرفی درش بکنه، شخص حقیقی یا متولی شخص حقوقی. ولی این ملک با اینکه از نظر ملکیت و رابطه ملکیت عین املاک شخصیه، چون بنا شد تصور نکنیم دو سنخ ملکیت را در وقف و غیر وقف، ولی چون واقف اینجا انشاء وقف کرده، این انشاء وقفیتش یک حکمی داده به این، حکمی را که از انشاء واقف آمده و امضاء شارع برای اون انشاء آمده، چون از همون موقوفیت آمده دیگه، حکم تعبدی نیست، حکم امضایی است، از اونجا آمده انشاء کرده آقای واقف، شارع امضا کرده انشاء او را، این ملک را از بقیه ملک ها جدا کرده در اینکه این یکونو مثلا موقوفن و یکونو غیر منتقلن، نه به ارث منتقل میشه به ورثه اینها، نه به بیع و شراء مثلا حق دارن مگر در موارد مصوغ بفروشن و امثال اینا. اگر این را باز ما قبول کردیم، بازم اینجا جای یک بیان دیگری بازه، اونی که ادعا کنیم وقف واقف، ادعایی رو که مرحوم اصفهانی از استادشون مرحوم خراسانی محقق آخوند خراسانی نقل میکنند در لابلای صحبتاشون، اینم این حرف هم باز قابل قبوله در اینجا که بگیم واقف در فرض اجازه دادن و مسوق بیع جایی که میخواد مثلا خراب بشه، یشرف و الخراب و امثال اینا، گفتیم اینجور جاها خود واقف هم اجازه میده بیع را، اجازه میده تبدیل را به شیعی که اون شیع یعود و کلمبدل، باز اون حکم را روی اون بدل میذاره از نظر اینکه اون بدل هم مانند مبدل حفظ بشه، یا به عبارت دیگر مقتضای اینکه مال واقف مالیت این مال را وقف کرده در حال خراب شدن و میخواد مالیتش محفوظ بمونه برای بطون، اینه که پس نظرش اینه، نظر انشائیش، نه غرض واقعی، غرض خارج از انشاء، اینه که این عین در این صورت بدلش جای خودش قرار بگیره از نظر موقوف بودن و تلق نبودن برای اون مالکی که چه شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی باشه که براش قرار داده شده این وقف قرار داده شده وقف. بنابراین این بیان هم باز قابل قبوله که بگیم مال آقای واقف انشائش بدل را هم شامل در این حال، در حالت استثناء، حالت مسبب بیع و خراب شدن وقت، واقف میخواد مالیت این مال موقوف باشه حتی المقدور و باقی باشه حتی الامکان، قدر الامکان برای کل این بطون. پس در حقیقت بدلیتی را که تجویز کرده مالک مبادله رو باشه به این شکل تجویز کرده مبادله بشه، علا ان یکون البدل موقوفن. و این برگشتش هم اگه به یک انشاء تعلیقی است یا هر شیء دیگه، بالاخره کسی بگه این انشاء تعلیقی هم در اینجا قبوله، چون الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، عمومات الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، اینجا این خصوصیت رو هم میگیره که آقای واقف نظرش این بوده که این عین اگر مشرف برطرف شد فروخته بشه به بدلی که بدلش بیاد، چنانچه تصریح بکنه میگه اگه خراب شد بفروشید بدلش وقفه، اگه تصریح کرد بدون شک مشمول الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها است. اینجا هم گفت که اگر این منزل یا این کتاب رو من وقف کردم بر تو رو، ولی اگر کتاب نزدیک به تلف شدن و پاره شدن شد بفروشید، جاش کتاب فلان چیز بخرید وقف کنید، الیس الوقوف حسب ما اوقف و اصحاب ایران میگیره؟ یقینا این رو هم میگیره. و اینجا میگیم واجب فروختن و تبدیلش به اون شی، و اون شی میشه وقف، چون خودش در وقفنامه آورده که اگر این چنین شد این چنین بکنید. پس بنابراین این هم میشه یک وجهی برای اینکه بدل یکون وقفن. به یکی از این دو بیان ما میتونیم در اینجا بگیم که بدل یکون وقفن. البته مرحوم شیخ اون بیان اول را از مرحوم شهید نقل کرده و دنبال کرده، اونی که مقتضای بدلیت اینه، بقیه هم دنبال کرده، ولی ما به این نتیجه هم نتونیم این بیان رو نتونیم درست کنیم از باب اینکه مثلا ملکیت شعنی رو تصور نکردیم، معنی نداره ملکیت شعنی، ملکیت موقت هم که در سنخ ملکیت بگیم مثلا یه ملکیت بیشتر نیست، یه سنخ نیست ملکیت، موقوفیت هم از شئون ملکیت و منوعات ملکیت نیست، ملک جهت شدن هم که اقتضای موقوفیت نداره، اعم از ملک شخصی جهت ممکنه باشه، نه ملک موقوف جهتی که متولی اون جهت بتونه هر تصرفی درش بکنه، لازم نباشه بذارتش نگرش داره، بتونه اتلافش کنه، صرفش کنه بر اون جهت، صرفاً اتلافیه که اینجا مقصود نیست یقیناً در واقع. پس اگر ما نتونستیم از یک راهی از اون راههایی که ذکر شد که مقتضای بدلیت هم هست اثبات کنیم وقف بودن بدل را و موقوف بودنش را، چون وقفیت از شئون ملکیت نیست، از منوعات منوع ملکیت و رابطه ملکیت نیست، بلکه یه حکم دیگری است و اون حکم که مقتضای معاملات گفتیم اون روز، مقتضای بیع مبادله و جاینشینی بدل مبدل است در رابطه ملکیت فقط، نه در هر حکمی. اون وقت این بیان دوم تامه، بیانی است که مربوط به شاید مقتضای کلمات محقق خراسانی این باشه که در اینجا از انشاء وقف ما استفاده کنیم، بگیم الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها، و واقف در این چنین جاهایی که یسوق البیع نظرش این بوده که بدل یکون وقفن، و مقتضی ممنوعیت از بیع را وقتی برداشته قید زده ولو ضمناً ارتکازاً واقف در این حالت چنانچه گذشت، ولی به این مقدار قید زده که ان یکون بدلهو وقفاً، ان یکون بدلهو جای همون از نظر اون خصوصیات رو که اون حکمی را که از وقف از انشاء وقف استفاده میشه در اونجا میخواد مالیت مال خودش محفوظ بمونه به همون شکلی که در اون عینیت مال محفوظ بود، در مبدل محفوظ بود اولا، یا چطور در مبدل مالیتش وقف بود در بدل هم میخواد مالیتش وقف بشه. اینه غرض واقف و اینه ظاهر انشاء وقف. بران این ظاهر مشمول الوقوف و حسب ما اوقف و اصحابها قاعد شد، و به این دلیل اثبات میکنیم که بدل هم وقف و اینم بیان دوم. اینجا دیگه ما مسئله بدلیت و حفان، این وقفیت بدل از شؤون بدلیت نبود دیگه، اینجا از شؤون الوقوف و حسب ما اوقف ها. نه بدلیت دیگه اون بحث دیگریست. پس دو تا راه هست، دو تا بیان هست برای اثبات. یه بیانی را که مرحوم شیخ دنبال کرده و نقل کرده از شهید که خواستن از خود اقتضای مبادله این را استفاده کنن، این بیان متوقف هست که ما ملکیت باب وقف را یه ملکیت خاصه ای بدونیم، یه رابطه حقوقی مخصوصی بدونیم، فرق بکنه ذاتن این رابطه حقوقی ملکیت وقفی با ملکیت غیر وقفی. مثل چون میگه ملک تلق و ملک غیر تلق، دو نوع ملکیت هست، یه ملک تلق داریم یه ملک غیر تلق داریم، و اینا فرقشون در ذات ملکیت هست، خود ملکیت دوتاست، چنانچه ظاهر کلمات شیخ و بقیه هم اینه. ملک تلق یک سنخ، مثل فرق بین حق و حکم، چطور میگیم حق یه رابطه است، حکم یه رابطه است که ذاتن با هم فرق میکنه، دو تا رابطه وضعی است. ملک تلق و ملک غیر تلق هم دو تا ملکیته. اگه اینجوری شو اینجا دیگه الوقوف حسب ما اوقف و اصحابها نمیخوایم، میگیم حالا که وقف مبدل ملکیتش رابطهش رابطه ملکیت غیر تلق است، ملکیت موقوفه است. حالا ملکیت غیر تلق چیه؟ فک ملک، ملک جهت، ملک محبوس، اون چیزایی که دیگه در تفسیرش میشه گفت. ملکیت موقت است، زمان، ملکیت های متعدده زمانی است، فعلی در تدریجی در زمان، اینا دیگه تحلیلشه. اگر گفتیم ملکیت دو تاست، یه ملک تلق یه ملک غیر تلق، و تلقیت از شؤون خود ملکیته، نه اینکه تلقیت از احکام ملکیته. ملکیت دو نوع داره، یه نوع تلق داره یه نوع غیر. اگه اینو گفتیم راه مرحوم شیخ تمامه، و اون این که بگیم میگیم خود مقتضای دلیل بدلیت و بیع و صحت مبادله اقتضای این داره که همون رابطه ای که هست این طرف رابطه جای اون میشینه، نه اینکه رابطش عوض میشه دیگه، رابطش باقیه، طرفش فقط عوض میشه. مثل اینکه اگه کسی به در باب حق اختصاص هم گفتن، کسی اگر زمینی را مالک بود وقتی میفروشه یا میخره از کسی را مالک میشه، دفعه نه زمین را مالک نیست، حق اختصاص داره، مثلا حق اختصاصش منتقل میشه. در اونجا می حرف زده شده که رابطه عوض نمیشه، طرف رابطه در حقیقت عوض میشه. اجمالا اگه اینو گفتیم این دیگه نیاز به الوقوف حسب ما اوقفها او اصحابها نداریم. خود ادله بدلیت و ادله صحت، ادله بدلیت اقتضای وقفیت بدل را داره، چون ملکیتی که برای بدل بود مبدل بود این چنین ملکیتی بود، و ولیه بر اون ملک فقط حق داشت که بیاد این مال را که طرف اون اضافه بود منتقل کنه در مقابل چیزی که بیاد جای او قرار بگیره. و اما اگر این را نداشتیم گفتیم اینا از احکام ملکیه، ملکیت یه ملکیت بیشتر نیست، و اینها دیگه محدود بودن و قید مقید بودن و مطلق بودنش ملکیتش را عوض نمیکنه، و اینم حکم این ملکیه. اگر اینجوری شد آن وقت این ملکیت در اینجا اون حکم سریانش به بدل نیاز به دلیل سریان داره دیگه، مقتضای بدلیت سریان نیست، چون گفتیم بدلیت اقتضای سریان احکام مبدل به بدل نداره، ولی اگر بدل یه چیزی بود که مبدل یه چیزی بود که احترامش واجب بود، مثل مصحف بدل که لازم نیست احترامش، چون یه مقتضی بدل اینه که پولی را که در مقابل فروش قرآن هدیه کردن قرآن میگیرید اونم مثلا باید احترامش بود مثل قرآن، باید با طهارت بهش دست بزنید. نه، این احکام را مبدل ند، این احکام دیگه مقتضی بدلیت در باب معامله اینها نیست. مقتضی بدلیت، بدلیت در تملیک و تملک فقط. آن وقت ثبوت حکم وقف بر بدل از نظر وجوب ابقائش، حرمت اتلافش، طلق نبودن و امثال اینها، این برمیگرده به راهش منحصر میشه در اینکه ما از خود دلیل از انشاء وقف استفاده کنیم که واقف در چنین حالی بدل را هم میخواسته مثل مبدل، یعنی مالیت مالش را که در زمین بدل حفظ میشه، بدل مال خودش را هم میخواسته در فرضی که تجویز میکنه مبادله را مانند مبدل قرار بگیره، از نظر اینکه یکونو لجمیع البطون، یکونو باقیان ینتفع به جمیع البطون. و بعد این را اگر از انشاء واقف استظهار کردیم که کردیم، قهرن عموم الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها دلیل بر وقفیت بدل خواهد شد. این تمام بحثی که در این فرع اول میشه گفت. البته در این فرع یه چیزی هم باقی موند و اون اینکه مرحوم شیخ بعد از اینکه این راه اول را پیمودند و از راه بدلیت آمدن پیش، فرمودن برای اینکه دو تا شاهد هم ذکر کردن، یکی ما ذکره القوم من ان دیت العبد الموقوف یکون وقفا، گفتن ایشون که عبد موقوف دیش مشهور قائلن برای اینکه یکون وقفا، گفتن در بدل تعبدی شرعی که گفته شده وقف بدل عبد موقوف، اگر کشته شد به دست کسی خب اون قاتل باستی دیش رو بده و دیه عبارت از مقدار دیه است یا مقدار قیمتشه یا دیه ای که دیه عبد شده که بیشتر از قیمتش به شرطی که بیشتر از دیه عبد نشه، این مقدار باید پرداخت کنه. خیلی خوب، اونجا گفتن این چیزی رو که باید پرداخت کنه این یکونو وقفا مثل خود عبد، یشترا به عبد آخر مثلا، فرمودن اونجا که قائل شدن به وقفیت بدل، پس در بدل حقیقی اولاست این وقفیت، که بدل حقیقی بیع عین موقوفه هم یکونو وقفا، این یه اولویت در اینجا ادعا شده، چون اونجا بدل جعلیست مثلا، شرع اعتباریست، تعبدیست، اینجا بدل مبادله حقیقی انجام گرفته. اگر در بدل تعبدی وقفیت سریان پیدا میکنه از مبدل به بدل، در بدل حقیقی و انشاء مبادله حقیقتا به طریق اولا. یه استشهاد دیگری هم کردن به بدل عین مرهونه که تکون رهنن، ایضا گفته شده در باب عین مرهونه اگر فروخت جایز باشه به عین مرهونه و حق رهانه راهن و حق الوثیقه گیریش متعلق میشه به بدل، میتونه بدل رو به عنوان وثیقه بگیره برای خودش، اینم باز صفتی بود در مبدل منتقل شد به بدل. اگر اینها منتقل میشه مقتضای بدلیت انتقالش به مبدله، پس بنابراین موقوفیت هم همینجوری، اگر مبدل وقف بود بدلش قهره میشه وقف. که البته این دو تا استدلال، دو تا استشهاد حالا به عنوان مؤید بد نیست ذکر بشه، ولی در حقیقت هر دوش قابل اشکاله، یعنی به این معنا که دیه عبد موقوفه یکون وقفا این متوقف بر همین مسئله است که ما ببینیم آیا موقوفیت رابطه خاصی است در ملکیت یا نیست. اگر بود میشه این، اگر نبود هر دو یه نکته داره، یه اولویتی ما برای اون تا این نمیفهمیم، مثل اتلاف در حقیقت، کشتن عبد اتلافه، اتلاف در عبد حقیقتا هم اتلافه، چون مال عبد مثل حر نیست، دیه عبد بدل حقیقی هم هست، یعنی بدل اتلافه، در بدل اتلاف چون عبد ماله. اگر گفتیم این ملکیت فرق میکنه با ملکیت های دیگه، خب ملکیت ذات، ملکیت مملوک طلقی را یه دفعه کسی تلف میکنه ضامن میشه، زمان بدلش ذمش مشغول میشه به بدلش مالک اون به نفس ملکیت طلقه. اگر نه ملکیت او ملکیت سنخ غیر طلق باشه، باز یزمن و قیمته برای همون مالک به همون ملکیه. اما اگر نگفتیم ملکیت یکیه، یعنی یه نکته است دیگه، اولویتی در اینجا در کار نیست. اگر هر اون نکته رو قبول کردیم در هر دو جا علا حد واحد، قبول نشد اونجا، اینجا هم قبول نمیشه. ولی زاد مرحوم شیخ از کی نقل شد که ایشون انکار کرده این که یکونو بدل العبد، هم صاحب شرایع بود در بعضی از قبلا گذشت که گفته نه ملک تلق میشه، لا یکونو وقفا. بالاخره یک نکته بیشتر نیست، اولویتی بین این دو تا نکته شه مربوط به اون دو بیانی که گذشت. و اما عین مرهونه، اصلا عین مرهونه اجنبی است از محل کلام. در عین مرهونه جا داره کسی بگه برای اینکه اساسا عقد رهن مضمونش این نیست که این مال بالخصوص به شخصه، این مال به شخصی و به بدله. کسی اینجوری استظهار کرد که عقد رهن عبارت از اینه که این مالی که دیعطیه للراهن به شخصه یا به بدلهی یکون وثیقتا. اگر اینجور استظهاری بشه خیلی خوب، اینجا بدله هو یکون رهنن. اگر نشه ظاهر وثیقه اینه که شخص این مال وثیقه است به ما هو ملکون. و اون وقت اگر کسی قائل شد به این که یجوز بیع الوقت بیع الرهن، نه اینکه خود تعلق این حق به این عین سبب بشه که مانع از جواز بیع بشه، اگر اینجوری شد ولو بدون اجازه مال راهن، هر کسی قائل به این شد معناش اینه که متعلق رهن از بین رفته. در اینجا هم باز قائل بشیم که بدلش دیگه رهن نیست، چون آنچه که رهن بود این بود. اینجا مربوط میشه به اینکه عقد رهن چگونه است، بر استیساق به شخص این عینه، استیساق به عم از شخص این مال یا مال دیگری که مطلق مال دیگری از اموال این آقا یا مالی که بدل این مال باشه، مبنی به اون نکات حقیقت وقف و انشاء وقفه. به خلاف در اینجا، در اینجا بحث سر اینه که آیا عین موقوفه یک ملکیت خاصی میاره که این ملکیت فرق میکنه با ملکیت طلقه، یا همون ملکیت هست، یعنی باز نیاز داریم این که از انشاء وقف استفاده کنیم. بالاخره در باب رهن بدون شک مقتضای خود مبادله، مبادله عین مرهونه این نیست که حکم رهن منتقل بشه به بدل، این از آثار اون عین، از آثار مبادله نیست به هیچ وجهی، چون رهن یه حکم دیگری است. مبادله اختصاص داره که مالک عین مبیع مالک ثمن بشه، مالک ثمن مالک مبیع بشه، و مالک عبارت از مرتهن نه راهن. اما حق رهنی باشه نباشه اینها از مبادله استفاده نشده در اونجا. اگر هر آینه دلیلی بر این باشه که بدل عین مرهونه یکون رهنن، این مربوط میشه به اینکه عقد رهن چگونه انشاء شده و ربطی به عقد بیع عین مرهون بیج وجهی نداره. بس شاهدی بر محل بحث ما نمیشه اون بحث بشه، مسئله به مرهونه. و در اونجا هم صحیح هم همینه که این یک قول غیر صحیحی است که بدل عین مرهونه یکون رهن، نه یه چیزی هم در اونجا نیست در حقیقت، بحثش دیگه در خود بحث رهن باشه دیگه. این تتمه این بحث در فرع اولی رو که مرحوم شیخ اینجا متعرض میشه. ایشون سه چهار فرع دیگر هم ضمن این فرع بحث میکنه. فرع دومی که متعرض میشه اینه که آیا حالا که اینو فروختن، آیا یلزم و مراعات مماثلت در بدل و مبدل از نظر خصوصیات یا لا یلزم المماثله؟ وقتی بدل را میخوان، وقت را میخوان بفروشن، مبادله کنند با یه شیء دیگری، شرطش اینه که اون شیء دیگر مثل اون بدل باشه. مثلا اگر مثل مبدل باشه، اگر کتاب باشه وقت فروختنش، کتاب جواهر مثلا کسی وقف کرده برای طلاب این مدرسه، این کتاب خونه فروختن چون مشرف بر تلف شد، بایستی باش کتاب بخرن یا کتاب جواهر بخرن، مماثلت شرط در مقام مبادله. یا نمیتونن باش هر چیز دیگری هم که به نفع موقوف علیهم باشه بخرن. این هم فرع دوم که شاید مرحوم شیخ این سوم قرار میده، بهتر اینه که دوم قرار بگیره. اون فرعی رو که ایشون دوم قرار میده بهتر اینه که سوم قرار بگیره. آیا مماثلت در مبادلات هم لازمه که باز چیزی بخرن تبدیل به شیعی باشه که یکونو الاقرب فالاقرب الى البدل یا نه؟ اینجا یه چیزی ایشون نقل میکنن از مرحوم علامه که ایشون در بعضی از کتب شاد در تذکره ف فرمودن بر این که یشترطو مثلا ان الوقف مع وصوله الى حد الخراب یباع و یصرف ثمنه فی جهت الوقف و یکون صرفه فیها بشراء المماثل مع الامکان. اینجور تعبیرشون داره، بشراء المماثل مع امکانه و مع عدم امکانهی یشترا ما یجوز الانتفاع به انتفاع به مع بقاء عینه. خب یه جور تعبیر همشون دارن اونجا که از این تعبیر ظاهر میشه که مماثلت هم شرطه. بعدشون میفرمان بر این که مرحوم چیزی که نقل میکنن از علامه این که ایشون استدلال کردن بر اشتراط مماثلت، این که چون این اقرب به غرض واقفه و چون اقرب به غرض واقفه پس میباید ملاحظه بشه در شراء و تبدیل وقت به بدن. بعدم ایشون مناقشه میکنن در این که این هم از نظر کبرا هم از نظر صغرا که اولا کی گفت همه جا اقرب به غرض واقفه؟ اگر مماثل جوری باشه که قابل استفاده نباشه به خلاف غیر مماثل، اینجا غیر مماثل اقرب به غرض واقف انتفاع و نفع بردنه. بعد پس همیشه اینجور نیست که مماثل اقرب باشه به غرض واقع. بعد هم میفهمن اگر فرزن هم اقرب باشه، کی گفت هر غرضی که واقف داشت واجب اطاعتش کو؟ غرض واقع لا واجب اطاعت، اون غرضی که در انشاء قید شده باشه برای یجب مراعاته، چون الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، اما غرضی که قید نشده باشه لا واجب. اینجا این یه بحث استظهاری است در حقیقت بین شیخ و بین مرحوم علامه. یعنی ما باید ببینیم در حقیقت این آنچه که اخذ شده در انشاء وقف از قرائن لفظی و لبی و حالی چیه. اگر استظهار بشه که واقف دلش میخواسته کتاب باشه در اختیار موقوفون علیه، خصوصیت کتابیت رو دلش میخواسته خدمتی به کتاب فقه بشه، کتاب فقهی در اختیار قرار بگیره و متناول یده مطالعه کنندگان در معرض استفاده قرار بگیره، اینجا جا داره کسی بگه واقفی که وقف کرده کتاب فقهی را، کتاب جواهر، اگه این کتاب رو بفروشن باش فرض کنید آفتابه بخرن، درسته انتفاع میکنه این واقف، ولی این چه ربطی داره به کتاب؟ اون نمیخواسته که این آقا دستشویی درست انجام بده، میخواسته کتاب جواهر که فقهی است، فقه آل محمد، میخواسته در معرض استفاده قرار بگیره، دنبال این بوده. اینجا میشه گفت که حق با مرحوم علامه است، در این چنین مواردی واقف اون مماثلت را ملحوظ کرده، اینم در خود انشاءش قید شده، ولو زمنن ولو بن و الوقوف حسب ما اوقفا اصحابها. پس اجازه نداده که جواهر را بفروشید، عین موقوفه را بفروشید، تبدیل کنید به شیئی که اجنبی است از اون غرض و از اون جهتی که برای اون جهت وقف شده. و اما اگر این نبود، یه جوری بود که نظرش به مطلق انتفاع بود، حالا این اختیار کرده، اونجا جا داره کسی بگه بله دیگه چیه دیگری هم که بشه ازش انتفاع جست استفاده کرد، اون هم میشه جایگزین او قرار بگیره، مخصوصا اگر اون مماثل نفع فعلیش یا ضرورتش کمتر باشه و اون چیه دیگری که میشه باش تبدیل کرد انتفاع فعلی و احتیاج این موقوف علیهم بیشتره. اینجا شاید خیلی وقتا این استظهار بشه، مخصوصا در اوقاف خاصه کسی میخواد بر ذریه‌اش یک چیزی رو وقف کنه که اینها جایی که ضرورت پیدا میکنن، نیاز پیدا میکنن، از این استفاده کنن. این هم اینم مسئله ایست که در اینجا باز میشه گفت این خصوصیت استفاده نمیشه، میتونیم غیر مواصل رو بخریم. پس مسئله استظهاری و بحث دیگر کبروی نداره. خیلی فرع سومی هست که دیگه